پس از ابتلا به ویروس اوز جان خود را از دست داده است. نکته قابل توجه این که این اولین مورد مرگ در جهان بر اثر عفونت ناشی از گزش کنه محسوب می شود. ویروس اوز که توسط کنه ایجاد می شود سال 2018 در این کشور کشف شد و به گفته مقامات هرچند ممکن است مواردی از ابتلای انسان و حیوانات وحشی با آن وجود داشته باشد، اما تاکنون هیچ تاییدیه‌ای مبنی بر مرگ توسط آن اعلام نشده بود. و گفته وزارت بهداشت ژاپن، این زن در تابستان سال 2022 پس از بروز علائمی مانند تب و خستگی به یک مؤسسه پزشکی مراجعه کرده است. پزشکان ابتدا تشخیص دادند که او به ذات‌الریه مبتلا شده، اما پس از وخامت حالش در بیمارستان بستری شد و همچنین یک کنه متورم در بالای ران راست او پیدا شد. سرانجام او 26 روز پس از بستری شدن در شفاخانه بر اثر میوکاردیت یا التهاب عضلات قلب درگذشت. با گفته مؤسسه ملی بیماری‌های عفونی توکیو، هنوز هیچ واکسنی برای ویروس اوز ساخته نشده و هنوز هیچ گزارشی از این بیماری در خارج از ژاپن ارائه نشده است. با این حال در میمون‌های وحشی، گرازها و گوزن‌ها آنتی‌بادی‌های یافت شده است. همچنین به گفته این مؤسسه در بدن دو شکارچی در استان یاماگوچی آنتی‌بادی این ویروس یافت شده است که احتمالاً قبلاً به این ویروس مبتلا شده بودند. یکی از مقامات مسئول در وزارت بهداشت، کار و رفاه ژاپن برای جلوگیری از وقوع ابتلا به این ویروس گفت نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که هنگام ورود به مناطق دارای چمن بهتر است تا حد امکان پوست خود را بپوشانید تا توسط این کنه ها گزیده نشوید. پس از گذشت نزدیک به 3 سال، همچنان به طور دقیق مشخص نیست که کرونا چگونه به یک همگیری تبدیل شد و مرکز شیوع آن کجا بوده است. اکنون سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده اعلام کردند که هیچ مدرک مستقیمی مبنی بر این که همگیری کووید از حادثه‌ای در مؤسسه ویروس شناسی شهر ووهان چین ناشی شده باشد وجود ندارد. دفتر اداره کننده اطلاعات ملی در یک گزارش 4 صفحه‌ای اعلام کرد که جامعه اطلاعاتی ایالات متحده هنوز نمیتواند احتمال این را که ویروس از یک آزمایشگاه شیوع پیدا کرده باشد رد کند و همچنین نتوانست از منشأ این ویروس همگیر را کشف کند. در گزارش دفتر اداره کننده اطلاعات ملی آمده است، آژانس اطلاعات مرکزی و آژانس‌های دیگر همچنان قادر به تعیین منشأ دقیق همگیری کووید نیستند، زیرا هر دو فرضیه یعنی طبیعی و آزمایشگاهی بر فرضیات فراوانی تکیه دارند یا گزارش‌های متناقضی هستند که با چالش‌های زیادی مواجهند. در این گزارش اشاره شده که هرچند در مؤسسه ووهان کار گسترده روی ویروس‌های کرونا انجام شده است، اما آژانس‌ها هیچ شواهدی مبنی بر حادثه خاصی که می‌تواند باعث شیوع این بیماری شود پیدا نکردند. محققان تایید می‌کنند که هر یک از انسان‌ها منحصر به فرد هستند و این موضوع حتی در امواج مغزی مرتبط با درد نیز خود را نشان می‌دهد. پیشتر نیز مطالعاتی در مورد بررسی امواج مغزی مرتبط با درد توسط محققان انجام شده بود، ولی در تحقیقات قبلی با تفاوت بین امواج مغزی مرتبط با درد اشاره‌ای نشده بود و معمولاً این موضوع در مرکز توجه قرار نداشت. اما حالا محققان میگویند بررسی‌های آنها نشان می‌دهد اثر انگشت درد در هر انسانی منحصر به فرد است. محققان با بررسی امواج گامای مغزی و همچنین اسکن مغزی داوطلبان مختلفی در شرایط آزمایشگاهی میگویند اثر انگشت درد در هر انسانی منحصر به فرد است. دکتر ایلیا والنتینی از دپارتمان روانشناسی تفاوت‌های عمده‌ای در زمان، فرکانس و نوع نوسانات گاما مربوط به درد در افراد مختلف شناسایی کردند. جالب این است که وی در بررسی‌های خود با افرادی نیز روبرو شد که اصلاً امواجی به این شکل مرتبط با درد نداشتند. این نتایج نشان می‌دهد که نه تنها امواج مغزی مرتبط با درد در هر انسانی منحصر به خود آن فرد است، بلکه پاسخ افراد به برخی محرک‌ها نیز متفاوت است. تا جایی که برخی افراد در شرایط مشابه اصلاً سیگنالی با عنوان درد از خود ساطع نمی‌کنند، حالان که اسکن مغزی برخی دیگر نشان می‌دهد تحت شرایط مشابه امواج مغزی مرتبط با درد در آنها قابل ردیابی است. در واقع هر فردی در شرایط متفاوت واکنشی منحصر به فرد از خود نشان می‌دهد و امواج مغزی مرتبط با آن در همه افراد یکسان نیست. این تحقیق همچنان ادامه دارد تا ابعاد دیگری از آن مشخص شود. برای مثال یک سؤال مهم این است که چه عواملی باعث می‌شود یک فرد دارای امواج مغزی مرتبط با درد باشد، حالان که فرد دیگری چنین امواجی را از خود ساطع نمی کند و چنین امواجی در وی خاموش هستند. چه راهکارهایی برای کنترل امواج مرتبط با درد وجود دارد؟
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
اجاق‌های گازی تولید کننده مقدار زیادی بنزن هستند که با سرطان خون و دیگر سرطان‌ها ارتباط دارد. مطالعه جدید نشان داده است که استفاده از اجاق‌های گازی در منازل چنان سطحی از آلودگی را با وجود می‌آورد که می‌تواند از استنشاق دود غیر مستقیم سیگار هم بدتر باشد. دانشمندان دانشگاه استنفورد برای اولین بار در پژوهشی محاسبه کردند که آلودگی بنزن بر اثر استفاده از اجاق‌های گازی در داخل منازل چقدر است. آنها با بررسی 87 خانه در کالیفرنیا و کلرادو دریافتند که در 30% از آشپزخانه‌ها تنها با یک اجاق گازی می‌توان به سطحی از تراکم بنزن رسید که از میانگین تراکم این ماده در دود دست دوم سیگار بیشتر است. پژوهشگران میگویند این ماده خطرناک حتی میتواند از آشپزخانه با اتاق خوابها نیز برسد و ساعتها آنجا بماند. ظاهراً برند یا سن اجاق‌ها هم تأثیری بر شدت تولید بنزن نداشته است. البته تهویه مناسب میتواند سطح مواجهه با این ماده را کاهش دهد، اما ظاهراً هودهای معمولی همیشه در جذب آلودگی موفق عمل نمی کنند. در طرف مقابل اجاق‌های القایی که در زیر دستی اجاق‌های برقی قرار می گیرند بنزن قابل توجهی تولید نمی کنند. تولید بنزن در این اجاق‌ها معمولاً بین 10 تا 25 برابر کمتر از اجاق‌های گازی و پروپان است. محققان پیشتر مدعی شده بودند که اجاق‌های گازی می‌توانند در تشدید تغییرات اقلیمی هم مؤثر باشند. راب جکسون، استاد دانشگاه استنفورد و محقق ارشد این مطالعه می‌گوید دیدن این سطح از افزایش غلظت سریع آلاینده‌ها در خانه‌ام و فکر کردن به این که چنین اتفاقی هر روز در حال رخ دادن است، یکی از انگیزه‌های تغییر برای من بود. او مدعی است که دیگر در خانه‌اش از اجاق‌های گازی استفاده نمی‌کند. بنزین در شعله‌ها شکل می‌گیرد و مردم معمولاً در دود حاصل از سوختن تنباکو و آتش سوزی‌ها با آن روبرو هستند. متخصص خون و سرطان جان کرش که در انجام این تحقیق نقشی نداشته در این باره می‌گوید: باید سخت فکر کنم تا بتوانم ماده شیمیایی قدرتمندتری از بنزن را به عنوان عامل سرطان خون پیدا کنم. البته که نباید وحشت کرد. نکته این است که ریسک‌هایی وجود دارد و باید آنها را کاهش دهیم. گروهی از محققان آمریکایی و بریتانیایی در پژوهشی با بررسی اثر رژیم غذایی کتوژنیک بر افزایش شانس بقای بیماران مبتلا به سرطان‌های پیشرفته پرداختند. این مطالعه نشان می‌دهد که این رژیم می‌تواند سرعت رشد تومورها را کاهش دهد، اما همچنین ممکن است با ریسک تحلیل عضلات و ضعف همراه باشد و جان بیمار را تهدید کند. البته محققان راهکاری برای حل این مشکل نیز ارائه کردند. دانشمندان در تحقیقی نشان دادند که رژیم غذایی کتوژنیک میتواند در درمان تومورهای سرطانی در روده بزرگ و لوز المعده مؤثر باشد. البته این سازوکار میتواند سرعت بروز کاشکسی را هم در بیماران افزایش دهد. کاشکسی که با کاهش وزن، تحلیل عضلات و ضعف همراه است، عامل مرگ 30% از بیماران مبتلا به سرطان محسوب می شود. محققان برای انجام این آزمایش دو نوع موش را که مستعد کاشکسی بودند انتخاب کردند. سپس در نیمی از آنها سرطان روده بزرگ و در نصف دیگرشان سرطان لوز المعده قرار داده شد. در نهایت کل موش‌ها به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه تحت رژیم غذایی استاندارد قرار گرفتند، اما گروه دوم از رژیم کتوژنیک استفاده کردند که با مصرف بالای چربی و مصرف کم کربوهیدرات‌ها همراه است. در طول یک ماه مشخص شد که سرعت رشد تومورها در موش‌های تحت رژیم کتو در مقایسه با رژیم استاندارد کاهش یافته بود. اما این رژیم متفاوت با کاهش زمان بقا بر اثر افزایش سرعت بروز کاشکسی پیوند داشت. محققان می‌گویند دلیل اثر بخشی رژیم کتوژنیک احتمالاً این است که تومورها انرژی خود را از گلوکوز دریافت می کنند و چون گلوکوز از کربوهیدرات ها به دست می آید و این رژیم سطح دریافت کربوهیدرات بسیار پایینی دارد، سلول های سرطانی انرژی بسیار کمی برای رشد دریافت می کنند. البته رژیم کتو فرایندی را آغاز می کند که موجب می شود بدن انرژی خود را از چربی ها تأمین کند. این فرایند همچنین مولکول‌هایی را به وجود می‌آورد که شدیداً واکنش دهنده هستند و به سلول‌ها آسیب می‌زنند. بنابراین باید از بدن دفع شوند. ولی چون سلول‌های موش‌ها انرژی کافی برای دفع این مولکول‌ها را ندارند، تعداد مولکول‌های دیگری که اشتها را سرکوب می‌کنند افزایش می‌یابد که منجر به کاهش وزن می‌شود. محققان دریافتند که رژیم کتو تولید کورتیکواستروئیدها را هم مختل می‌کند. این مواد هورمون‌هایی هستند که به کاهش التهاب و تنظیم سیستم ایمنی بدن کمک می‌کنند. حالا این امید وجود دارد که همین روش روی انسان‌ها هم قابل استفاده باشد. اما محققان تأکید کردند که باید تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت بگیرد. دوستان عزیز، تشکر که با برنامه این هفته کاوش همراه بودید. بدرود.
همراهان ارجمند، بعد از ظهر جمعه تان بخیر باشه. برنامه کاوش را میشنیدید، اما اکنون ترنم باران. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده.
به نام پروردگار حلیم و مهربان، صدایت می زنم و از عمق جان شما را می خوانم. می دانم که شما جواب همه آدم هایی را که صدایتان می زنند را می دهی. ای بهترین لحظه زندگی، ای امام صداقت ها، سلام مرا بپذیر و بدان که از شما دوست داشتنی تر و مهربان تر در زندگی من و در قلب من وجود ندارد. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلامی از عمق جان بر شما دوستان عزیز امام هشتم علیه السلام. ترنم باران تقدیم نگاه پرمهر شما. دوستان گرامی، زیارت عملی عبادی به معنای حضور در پیشگاه پیشوایان دینی یا نزد قبور آنان یا دیدار از مکانی مقدس یا محترم برای اظهار ارادت و احترام و کسب فیض معنوی است. زیارت از اعمال پسندیده اسلام بوده و در طول تاریخ مسلمانان به آن عنایت و اهتمام داشتند. این عمل عبادی نزد همه مسلمانان جایگاهی ویژه و اثرات معنوی و ثواب بسیاری دارد. به دلیل جایگاه مهم زیارت در فرهنگ اسلام، این عمل از ویژگی‌ها و نمادهای اسلامی به شمار می‌رود. در این لحظه از برنامه ترنم باران از شما خوبان دعوت میکنم که همراه شوید با همکار گزارشگرم خانم نیلوفر نوروزی.
با امید خداوند بزرگ، سلام دوستان عزیز، به قسمت برنامه شما را خوش آمدید میگم و خانم محبوبه الهام کارشناس مسائل دینی هم با ما هستن که امروزشون میخوایم بیشتر صحبت داشته باشیم در ارتباط به زیارت. سلام خانم الهام و شما خوش آمدین.
سلام علیکم و رحمت الله.
فکر میکنین زیارت چه نقشی در طهارت روح انسان داره؟
زیارت میتونه نقش‌های مهمی در طهارت روح ما داشته باشه. از جمله چند تا شب عنوان نمونه ما میتونیم یادآور شویم که خود فایده های تربیتی زیارت بسیار زیاد است. مثلا تأثیر ظاهر و باطن. وقتی که انسان به زیارت میره، اول سعی میکنه ظاهر خود شکل خاصی بسازه و آراسته بکنه و قطعا این آراسته ساختن ظاهر تأثیر بسیار زیادی میتونه بر باطن انسان داشته باشه. همینطوری که در زندگی روزانه اگر ببینی کسی که میخوای سکوت را تمرین بکنه، کسی که میخوای حرف نزدن را تمرین بکنه یا زیاد صحبت کردن را تمرین بکنه، قطعا اثرات زیادی بر رفتار خودش میبینه و همینطور تأثیر باطن بر ظاهر. یک دفعه است که ما وقتی میخوایم برم به زیارت، از درون از قلب خود متحول میشیم و این تحول درونی قطعا آثار بسیار زیادی را در رفتار ما و در ظاهر ما پدید خواهد آورد. و ما تأثیرات الگوگیری، تأثیرات نمونگیری در زندگی معنوی، در زندگی اجتماعی و در نقطه های مختلف زندگی ما میتونیم این اثرات را حس بکنیم اگر دقتی در این موارد داشته باشیم.
بله، من تشکر میکنم از شما خانم محبوبه الهام، کارشناس مسائل دینی. خوشحال شدیم که صحبتهایتان داشتیم.
تو شریفترین اتفاق این شهری، حضورت آنچنان قلبها را جلا میدهد که همه زائران شما فقط به هوای دوست داشتن و زیارتتان پا به این شهر می‌گذارند. مشهد از نام شمایی که امام محبت و مهرید اعتباری صد چندان یافته است. قلب من هم نام شما را صدا می‌زند و امام هشتم برایش مرهم همه درد هاست.
السلام علیک یا علی ابن موسی.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، مشهد مقدس.
هر سحر آفتاب من مولاست، همه شبها شهاب من مولاست. به خراسان که جز کویری نیست، علت انتصاب من مولاست. سینم دست رد ز عالم خورد، آن که داد جواب من مولاست. از هر آن چه به عمر دل بستم، بهترین انتخاب من مولاست. برشکستم به دور از این درگاه، چون تمام حساب من مولاست.
سلام یار من یا بر من، سلام ای تار و پود با بر من، نسیمی خواهم از عطر نگاهت، مگر بی
چون آن رودی که جاماند ز دریا ای
جاماند ز دریا
به دنبال تو می گردم سر و پای جان
می گردم سر و پای
منم مجنون سر و گرد عاشق یا
نظر کن شیشه جانم شکسته به کابوس جمالت پر گرفتم کبوترهای اشکم دست دست
دوستان عزیز، خوشحال میشیم که همراهی خودتان را برای ما اعلام کنید از طریق این شماره ها 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. دست کودک را در دستش فشرد و محکم به طرف پنجره فولاد قدم برداشت. نزدیک که رسید گفت: آقا جان سلام. الان 2 ماه هست که اینجاییم، ولی هنوز حال مادرش خوب نشده. هنوز به هوش نیامده. دکترها هم جواب من کردند. آقا شما یک کاری بکنید. و شروع به گریه کرد. یک ساعتی گذشت و احساس کرد حالش کمی بهتر شده. سلام داد و برای پرسیدن احوال بیمارش راهی شفاخانه شده بود. هنوز چند قدمی بیشتر نرفته بودند که از شفاخانه تلفن کردند. تلفن را که جواب داد با خوشحالی رو به کودکش کرد و گفت: امام رضا صدای من را شنید و برای من دعا کرد. زودتر برویم شفاخانه که مادرت به هوش آمده. امام رضا علیه السلام می فرمایند: هر کس اندوه مؤمنی را بزداید، خداوند در روز قیامت غم از دلش می زداید.
از شما دعوت میکنم که در این لحظه از برنامه بشنوید صحبت‌های استاد عالی را.
آه، سوز، عشق، اینا همه لطف خداست که باید داده بشه. به بعضی خدا اینا رو نمیده. اینا طبیعیه. اینا طبیعیه.
یکی از تجار تهران، ایشون چند وقت پیش میگفت من اومده بودم مشهد حرم امام رضا علیه السلام یه چند روز زائر باشم و یه پش ده روز اینجا زیارت بکنم. یکی دو سه روز اول وقتی میرفتم زیارت امام رضا علیه السلام هیچ حال نداشتم، نه اشکی نه سوزی، در این قضیه قطره اشک.
خوش
از در بالا سر میومدم، از پایین پا میومدم، هر طرف میرفتم. میگه پیش خودم به خودم گفتم که امام رضا علیه السلام این دفعه نطلبید. طلبیدن و نطلبیدن مربوط به دله. که وقتی رفت اونجا سوز داشته باشه، اشک داشته باشه. این بنده خدا تاجری که عرض کردم میگه دو سه روز وقتی زیارت امام رضا رفتم دیدم خشک خشک. رفتم بلیط هواپیما گرفتم برگردم تهران. 4-5 ساعت تا پرواز وقت بود، توی کوچه‌ای داشتم عبور میکردم، دیدم یه پیرمردی یه گاری دستی رو که بار زیادی هم زده داره به زور هل میده و این بار رو میکشه. از پشت سرش که اومدم رفتم کنارش کمک بهش دادم. بهش گفتم پیرمرد بگه مجبوری انقدر بار بزنی که زیرش موندی؟
آقا جم دست رو دلم نزد، تو چه میدونی؟
من دختر دم وقت دارم، تو جهیزیش موندم. خانومم به من گفته تا پول جهیزیش رو تهیه نکردی
نیا خونه.
پول جهیزی این دختر رو تهیه کن.
مجبورم اینجوری کار بکنم.
بهش گفتم که پیرمرد اجازه میدی خونت بریم، یه سری با هم دیگه بریم خونه تو. اول خواست بگه نه، بعد یه لحظه گفتش که خب اب نداره، مهمون حبیب خداست، بخوای بیا بیا. میگه با این پیرمرد رفتیم خونش، یه خونش رو که نگاه کردم دیدم نه انصافا وضعش خرابه.
هشتش که رو نوهشه با این وضعیت که این داره.
یه چک نوشت، خب آدم پولداری بود، یه مبلغ سنگینی تو چک نوشت داد به این پیرمرد، گفت خرج جهیزیت رو از این مبلغ بردار، مابقیش هم سرمایه زندگیت باشه. اون پیرمرد گفتش که آقا من ندارم اینو بهت بدم برگردونم بعدن، من ندارم. گفت نه این هدیه است. این آقا میگه وقتی داشتم از درب خونه این پیرمرد میومدم بیرون، عشق چشم این پیرمرد و خانومش و دخترش بود که بدرقه راه من بود، تا دم در اومدن گریه میکردن. بعد این پیرمرد اومد گفت آقا جون من نمیدونم چجوری خدا تو رو فرستاده برا ما، چیزی هم ندارم بهت بدم، حتی پذیرایی هم نتونستم تو خونه ازت بکنم، فقط امام رضا جان. امام رضا جان این میگه من برگشتم زیارت وداع رو بکنم و برم فرودگاه. وقتی اومدم زیارت امام رضا علیه السلام، چشمایی که خشک بود مثل چشمه شروع کرد بجوشید و طعم زیارت با معرفت رو تا حدی کشیدم. اون کسانی که زیر بار زندگی دارن خم میشن، من دارم و میتونم بهشون بدم و نمیدم. جوونشون ایچه بس و تخونه داره فاسد میشه به واسطه این که نداره پول. من میتونم بهش کمک بدم و نمیدم. وقت میخواید امام رضا به من اشکم بده، من حالم بده.
در نهایت هر گره با میکنی، پس چرا امروز و فردا می کنی؟ دانده و درمانده از هر جا منم، کی مثل من را متلا می کنی؟
حال دلهای غریبی که هنوز هوای زیارت دارند دیدنی است. امام مهربانی ها زائران دل شکسته ای دارند که دلگویه های زیادی با آقای خود دارند. الهی که امام هشتم علیه السلام همیشه دعای خیرشان همراه من باشد و از ما راضی و خوشنود باشند. عزیزان دلتان روشن و مهر معصومین علیه السلام، و تا درودی دیگر خدایا رو نگهدارتان.
خب شنونده های عزیز و محترم، وقتتان بخیر باشه. بعد از ظهر جمعه‌تان خوب و خوش. بار دیگر عید سعید قربان را خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنیم. برنامه عصرانه به مدت 35 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه.
وقت دقایق خوب صمیمانه می شود، با تو نشاط همدل و همخانه می شود.
جمعه عجیب حال دلم خوب می شود، وقتی که باز نوبت عصرانه می شود.
به نام او که یادش همیشه به ما آرامش میده، خدای خوب و مهربان.
با توکل به او که یادش حال آدم را خوب میکنه.
سلام یاران عصرانه.
درود خوبان همراه.
در یک جمعه دیگر یک عصرانه دیگر را تقدیمتان میکنیم.
تشکر میکنیم از همراهیتان. امروز هم تا پایان برنامه عصرانه با ما همراه باشید.
دوستای عزیز، امروز درباره بعضی از آداب اجتماعی صحبت میکنیم.
نظرهای شما هم برای ما مهم است. حرفای دلتان را به این دو شماره برای ما پیامک بزنید:
3800-226 در ایران
و 0794-717-744 در افغانستان.
دوستان، ما با دیگرا زندگی میکنیم. همی با دیگرا زندگی کردن میطلبه که بعضی از آداب را رعایت کنیم.
درست است. شما وقتی به اتاق رئیستان میرین، در تک تک میکنین بر احترام. یا بر احترام اجازه میتن اول کلانترها وارد خانه شوند و یا مردها معمولا اجازه میتن اول خانومها وارد شوند.
درست است که در رفت و آمدها و زندگی اجتماعی بسیاری از آداب یاد داریم، اما نکات زیادی هم هست که از اونا بیخبر هستیم.
با شما موافق هستم آقای موعد.
اینم
بگویم که رعایت آداب اجتماعی شأن و منزلت اجتماعی آدم بالا میبره.
دقیقاً.
اینقدر این مسئله اهمیت داره که در فرهنگ دینی ما دستورهای ویژه‌ای در این رابطه وجود داره.
بله، بدون شک.
گلبرگ.
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، عصر جمعه تان بخیر. دوستان، کتاب ها هم بهترین همراه و همسفر ما هستند و هم بهترین نکات زندگی را طوری به ما گوشزد می کنند که از اونا استقبال می کنیم. مثلا بعضی از آداب زندگی را طوری به ما می گن که از شنیدن اونا خوشحال می شیم.
جامعه اسلامی بر اساس محبت و دوستی بین برادران ایمانی پایه‌ریزی شده است و این محبت ناشی از ایمان به خدا و تکلیف مردمان ایمانی در رعایت حدود و حقوق یکدیگر بر مبنای مودت و برادری است. در جامعه‌ای که اساس آن بر محبت به دیگران پایه‌گذاری شده و بر اساس چشم‌پوشی از خطاهای افراد طراحی شده، همه باور دارند که رفع نیاز دیگران نعمت الهی است و این فرصت لطف خدا به بندگان نیکوی اوست. این فرصت ها چنان مورد استفاده بزرگان دین و مذهب قرار می گرفته است که در رفتار آنان رفع نیاز از نیازمندان در صدر عبادات الهی بوده است و الگوی این عمل حضرت علی علیه السلام است که در حین نماز که عبادت الهی است نیاز مستمندی را رفع می نماید که آن هم عبادت الهی است.
دوستان عزیز، فرازی از کتاب آداب اجتماعی معاشرت را شنیدین. این کتاب نوشته فائزه سادات حسینیان است که انتشارات نظری او را چاپ و منتشر کرده. در این کتاب آداب اجتماعی به طور مبسوط بررسی میشه و به آداب اجتماعی از نظر اسلام تاکید میشه و به مخاطب یادآوری میشه که در معاشرت با دیگران چه رویه ای را در پیش بگیره. برخی از فصل‌های کتاب آداب اجتماعی معاشرت از این قرار است: آداب معاشرت در میان اقوام مختلف، آداب معاشرت از دیدگاه اسلام، معاشرت مسیری برای رهایی، نابهنجارهای رفتاری در معاشرت، رعایت هنجارهای رفتاری و اخلاقی در معاشرت، ملاک‌ها و معیارهای معاشرت و اصول مهم آداب معاشرت.
از همه شما دوستای عزیزی که این هفته هم عصرانه را برای شنیدن انتخاب کردین ممنونیم. همونطور که پیشتر هم گفتیم این هفته درباره بعضی از آداب اجتماعی صحبت میکنیم. دوستان، رفتارهای اجتماعی در جوامع و یا کشورهای مختلف فرق میکنن. ممکن است یک رفتار در یک جای خوب باشه اما در یک جای دیگه بد باشه و توهین به حساب بیاید. خانم سینا نمیتونید؟
البته تشکر. یک چیز ما میخوایم یک جای خوانده بودم برتان بگم آقای موعد.
بله.
در بین اسکیموها رسم است که مهمان بعد از غذا خوردن لبهای خود یک رقم پاک میکنه که صدا داشته باشه.
واو.
و یک قسمی میگه که مثلا چی غذا مزه‌دار بوده، ولی ما این کارا خوب نمیدونیم.
عجب، شما که ای دوین اسکیمو
یک جای خواندم.
آه خواندین، آه راست میگین. یا همین دست دادن خانم حسینیان.
بله، یا مصافحه.
یا مصافحه هستند، بسیاری از کشورها معمول است.
بله.
ولی در چین دست های خود روی هم میگذارن و تکان میتن.
بله، این هم یک رسم. ما و شما در صف یا در یک لین که مثلا زیاد استاد شدیم،
بله،
دیگه صف نان است و نمیفهم لین مچم چی است، منتظر هستیم که به نوبت باشه، درست؟
بله.
رعایت فاصله آنقدر بر ما مهم نیست، ولی در بعضی از کشورها رعایت نکردن فاصله قسمی تجاوز به حریم حقوق اونا محسوب میشه.
عجب.
یعنی فاصله ده همون لینه میگم.
ایره ما واقعا نمیدانستم. خانم سنیان.
بله.
میگم اگه موافق باشین در این لحظه همراه شنونده های عزیز ما بریم به مثل آباد تا با داستان یکی دیگر از ضرب المثل های فارسی آشنا شویم.
بله، خیلی هم خوب است.
تشکر.
مثل آباد. نقل کردند که در روزگاران قدیم قصابی هنگام کار با ساطور دستش زخمی شد و خون زیادی از دستش خارج شد. همسایه‌ها جمع شدند و دست قصاب را با پارچه‌ای بستند و و او را پیش حکیم باشی که طبیب شهرشان بود بردند. حکیم باشی روی زخم دست قصاب دوا گذاشت تا خونش بند آمد. وقتی میخواست زخم را ببندد متوجه شد که یک تکه کوچک استخوان لای زخم جا مانده است. او باید آن تکه استخوان را هم در میآورد و زخم را میبست. اما فکری کرد و گذاشت تکه استخوان همانجا لای زخم بماند و با همان حالت زخم قصاب را بست. بعد از آن که بستن زخم تمام شد حکیم باشی رو به قصاب کرد و گفت
زخمت خیلی عمیق است. باید یک روز در میان نزد من بیایی تا زخمت را ببندم.
از آن به بعد کار قصاب در آمد. یک روز در میان سراغ حکیم باشی می رفت و مقداری گوشت برایش می برد و هم مقداری هم پول و امیداد تا زخم دستش را ببندد. مدتی به همین صورت گذشت اما زخم دست قصاب خوب نشد که نشد. تا اینکه یک روز حکیم باشی مجبور شد برای معالجه یک بیمار دیگر از شهر خارج شود و به مسافرت برود. سفر حکیم باشی چند روز طول کشید. در این مدت پسرش که فوت و فن کار را از پدر آموخته بود و جای پدرش نشست و به درد و گرفتاری مردم رسیدگی کرد. آن روز قصاب نزد پسر حکیم باشی رفت و مقدار گوشت و پول برایش برد. پسر حکیم باشی انگام بستن زخم دید استخوان کوچکی لای زخم جا مانده است، پس با احتیاط استخوان را درآورد و دوباره زخمش را بست. روز بعد که قصاب به دیدن پسر حکیم باشی آمد سر حال و خندان بود و گفت
خداوند جزای خیرت داد، تو از پدرت هم بهتر مداوا میکنی. در این دو روز دستم خیلی بهتر شده است.
پسر حکیم باشی یک بار دیگر زخمش را ضد عفونی کرد و بس و به او گفت
انشاءالله فردا یا پس فردا زخم دستت خوب میشود. فکر نمیکنم دیگر لازم باشد که پیش من بیایی.
سرانجام سفر حکیم باشی به پایان رسید و یک شب خسته از سفر به خانه برگشت. همسرش سفره پهن کرد اما به جای آب گوشت پر گوشت همیشگی خورش کدو بادنجان بدون گوشت روی سفره گذاشت. حکیم باشی آستین‌های لباسش را بالا زد، قاشقی برداشت، غذایش را زیر رو کرد تا تکه گوشتی پیدا کند، اما دریغ از یک تکه کوچک گوشت. بنابراین رو کرد به همسرش و گفت
زن، چرا این غذا گوشت ندارد؟
همسرش گفت
شما نبودید که گوشت بیاورید. پسرمان هم سر شلوغ بود، وقت نکرد قصابی برود و گوشت بخرد.
حکیم باشی با تعجب رو کرد به پسرش و گفت
گوشت بخرد؟ مگر قصاب برای بستن زخم دستش پیش تو نیامد؟
پدر جان آمد، زخمش را باز کردم و یک بار دیگر بستم. یک تکه کوچک استخوان هم لای زخمش بود، آن را هم در آوردم. مطمئن باشید کارم را به خوبی انجام دادم. امروز دیگر اینجا نیامد. فکر میکنم زخمش خوب شده باشد پدر جان.
تو آن تکه استخوان را از بین زخمش در آوردی؟ پس بگو چرا غذای امشب ما گوشت ندارد؟
نمیفهمم پدر، مگر نباید استخوان را از لای زخمش در می آوردم؟ اگر استخوان لای زخمی ماند که زخمش خوب نمی شد.
من هم آن تکه استخوان را لای زخمش دیدم، اما آن را ور نداشتم تا قصاب همیشه برای بستن زخمش پیش ما بیاید و برای من گوشت بیاورد. هی، دیگر کار از کار گذشته است. از فردا ما باید به سراغ قصاب برویم و به او پول بدهیم.
از آن روز به بعد درباره کسی که جلو پیشرفت کارها را می‌گیرد یا دائم اشکال تراشی می‌کند می‌گویند استخوان لای زخم گذاشته.
عزیز، ما همچنان از مشهد مقدس رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و با برنامه عصرانه در خدمتتان هستیم.
خانم حسینیان،
بله،
یادم هست وقتی وارد خانه میشدم و سلام نمیکردم، اینو قدیما رو میگم.
قدیما خرد بودین.
بله، پدرم مرا میگفت برو دروازه بزن، اجازه بگیر و بعد از او سلام بکن.
خب گاهی وقتا آقای موحد سلام نمیکنیم، وقتی که سلام هم نمیکنیم میگن لابد گرسنه بودی، سلامت خوردی.
سلام کردن و دست دادن از مهمترین آداب اجتماعی است، تقریبا ده همه جا هم مرسوم از خانم سنیان.
بله.
البته بعضی از کشورها همونطور که پیشترم اشاره کردیم دست دادن دوست ندارن.
مثلا در افغانستان خود ما خیلی وقتا سلام و احوال پرسی ما با بغل کشی و روی موچی همراه هست.
بله، ده فرهنگ دینی ما و شما توصیه شدیم که اول سلام کنیم و جواب سلام هم واجب است.
پیش قدم شدن در سلام در واقع نشانه تواضع، فروتنی و بزرگواری است.
بله.
همکارای محترم، یک لقمه نان چاشت است، امروز هم نوشو جان کنیم.
نوشو جان فاروق جان.
نوشو جانتان. ای بابا، اینری باز بوی غذایش خفی ما میکنه.
با نام و یاد خدای مهربان شروع میکنیم. راستی ما چون در مورد خواص سیر همکارای محترم چیز شنیدن؟ یعنی معجزه میکنه، معجزه.
ای خدا، باز شروع شد. شروعش هم نمیکشه که بره رستوران.
میگم فاروق خان.
بله.
بوی سیر شما را اذیت نمیکنه؟
گوش کنن، از بوی سیر گفتی شایما جان، درباره بوی سیر مبالغه میکنم، او قدرم بویش بد نیست، زیاد نیست، البته بعد از نان یک دانه ساجق علاجش است.
بله، و شرطی که اسپری ساجق هم باشه.
همکارا با امان خدا.
با امان خدا.
ما هم تا امور مالی میروم.
چقدر بی ملاحظه هستن یه همکارا، خوش شما که رفتنیستن همون زود ترک برن که من با خاطر جمع نان خودم بخورم. باش که بینه مادر اولادا سیر خام بره مانده یا نی. بله خیر، دیده سیر خام هم مانده، اینال به مزاش میخورم، هیچ کسام نیست. چقدر خوب. راستی صابر جان، شما کت دامادتان چی کردن آخر ها؟
چی؟ کت دامادمان؟
آه دیگه، شنیدم که همشیریتان میخوای خط خدا بگیرم.
نام خدایتان باشه فاروق خان.
چطور؟
شما این چیزا رو از کجا خبر میشین؟
خب البته صابر جان، من قصد دخالت ندارم، ولی سزای آدم نالایق تنهاییست، خط همشیریتان بگیرم.
نه فاروق جان، اجازه بده که من کار همی دوسیه سبیل شده رو پیش ببرم، اینا رو باید تحویل رئیس بتون.
خب کارت پیش ببر، مزاحم کارتان نمیشم. بخشش باشه، موبایلم هست. وا وا نسی جان قند، جور باشی، سلامت باشی. خب گوش پدر جانو چطور است؟ بس سرت قسم گرفتار هستم، باور کو زنده باد. گوش که چی برات میگم، جمعه پیش روی تیاری تا بگیر که بریم قرقه بخیر. نه دیگه ساده خدا، مجلتی میرم دیگه، سیاسره رو ببریم که چی شبه ها، تمام وقت با اونا خدمت کنیم. آزادی آزادی ها. خودت که میفهمی من رویم با کارهای اداری سازگار نیست. آه خب من باید به هوای آزاد باشم، کارم هم خوب میشه به خدا.
ای بابا
و سرت قسم. نه
فاروق خان.
بله چی
میشه کمی آزادتر گپ بزنین؟ اینجا شعبه است، محل کار است.
یک دقیقه سرم کن نسی جان، یک دقیقه. چیز گفتی شایما جان؟
آه گفتم آزادتر گپ بزنین، من نمیتونم کار کنم.
همشیرم، همکار محترم، من حق گپ زدن با رفیق قدیمی خودم ندارم. یعنی شما هیچ وقت گپ نمیزنید؟
میتونین از اتاق براین بیرون گپ بزنین.
این رفتارا نکنم به نیاز خدا، بد است، ما همکار هستیم. خب میگفتی نسی جان. خب
ای خدا،
خب میگم دوره لیسه یادت هست؟ باور که یادم نمیره ایج وقت کارا.
کل چیز از پشم غلط شد.
خودت نیم ساعت دیگه باز زنگ بزن. خب چاشت هست دیگه، نان چاشت هم میخورم و باز گپ میزنم. بله مثل سابق. جایت خالی، پر سیر. با زنم هم گفتم که چند دانه سیر همه تو خامم برم بانم. خب خیلی نیم ساعت دیگه، وامان خدا. خیر ببینی، زنده باشی، وامان خدا. صابر چرا رفت شایما جان؟
از خودتان پرسم کنی، بیچاره روی یک دوسیه حساس کار میکرد. مگه ماندیم که کارش خلاص کنه؟
البته یک چیز دیگه شایما جان، پیش خود ما باشد. صابر از حیث زندگی اجتماعی و عنعنات اجتماعی چطور بگویم؟ برحال نیست که قریه کلان شده.
عجب.
بله برحال باید مراعات کنه دیگه.
حتما شما شهری هستین ها؟
یعنی چی؟ هیچی قسم گب زدنه. رفت. اینا رو چی بلا زده امروز؟ کمش کن، حال که هر دویشان نیست، نان چاش خود به مزاش میخورم. به به، چی بوی سیری، چی نان مزه داری و این شکم گشنه. این حال موقع لذت بردن از زندگی است. دوتا هم که رفتن.
لکه دیوانه جوان است تازگی بود، گل بوته‌های خانه سرشار از زندگی بود. او غایتا او غایتا یکاسی پیردار کابل بود، درختان یکاسی پیردار کابل بود. دوانا احمد ظاهر می شنودن، کودکا برگ چنار می سرودن. جوانا احمد ظاهر می شنودن، جوجه ها کوکو کوکو می سرودن. در مسجد بود و غایتا، معلم در مکتب بود و وقتا، هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود و وقتا. از عشق و اخلاص برکت بود در بازار، هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار. هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار. هنوز 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 بهش پنام مادران بود، هنوز کنار سفره جا برام. قانون با حیبت بود و غایتا، رهبر با ملت بود و وقتا، گردن کلفت همسایه پیش روی ما پت بود و وقتا. سیاست می خوردیم،